لباسهای خوب پوشیده و موهای سرش را با خطی که از وسط فرق می‌گذشت به دو سو داده بود. چند انگشتر به دست داشت و زنجیرهای طلا به جلیقش بسته شده بود. حتی با شخص ناشناسی که آنجا بود چند کلمه فرانسه صحبت کرده به خوبی از عهده هم برآمد. به خانم شیکی که ایستاده بود گفت: خانم لویز ایوانوونا، چرا نمی‌شینید؟ زن در حالی که صدای خش خش لباس‌های معطرش بلند شد نشست. دامن ابریشمی آبی رنگش که تورهای سفیدی به آن دوخته شده بود تقریبا نصف اتاق را گرفته بود. زن از اینکه بوی عطرش به مشام می‌رسید و اینقدر جا را اشغال می‌کرد شرمنده به نظر می‌آمد. با حالی خجلت زده لبخند می‌زد، اما استرابش نمایان بود. بالاخره زن ماتم زده کارش تمام شده و برخاست. ناگاه افسری که قیافه متکبر داشت با تمطراق داخل اتاق شد. هر قدمی که بر می داشت شانهایش را حرکت می داد. کاسکت نشاندارش را روی میز انداخت. زن شیک چون او را دید تند برخاسته با احترام مخصوصی خم شد. اما افسر به او توجهی ننمود. زن هم جرأت نکرد در حضور او بنشیند. این شخص معاون کلانتری بود. سبیل‌های خرمایی بلندی داشت و خطوط چهرش ظریف اما بی‌حال بود و فقط گستاخی او را نشان می‌داد. از گوشه چشم با تحقیر به راسکولنیکوف نگاه کرد. با اینکه قهرمان ما سر و وضع مفلوکی داشت، رفتارش با وضع لباسش متباین بود. جوان احتیاط را از دست داده، به طوری که گستاخانه نگاه افسر را تحمل کرد که او عصبانی شد. چه می‌خواهی؟ بدون شک افسر از اینکه جوانی پا برهنه در برابر نگاه آتشینش سر به زمین نمی افکند متعجب شده بود. مرا احضار کردند. رئیس دفتر سر از میان کاغذها برداشته گفت: این آقا دانشجویی است که از او مطالبه پول می کنند. بعد دفتری را به راسکولنیکوف نشان داده گفت: بخوانید. جوان فکر کرد: پول؟ چه پولی؟ پس منا برای آن موضوع نخواستند. از شدت خوشحالی از جای خود پرید. احساس آرامشی بیان نکردنی می نمود. افسر که عصبانی تر شده بود پرسید: به شما نوشتن چه ساعتی بیایید؟ ساعت 9 شما را احضار کردن، حالا ساعت 11 است. راسکولنیکوف که عصبانی شده و با میل تسلیم غضب خود می شد جواب داد: این نامه را یک ربع ساعت پیش به من دادند و با این همه با حال ناخوشی تا اینجا آمدم. افسر گفت: فریاد نزنید. راسکولنیکوف گفت: فریاد نمیزنم، خیلی آرام صحبت میکنم، شما فریاد میزنید. من دانشجو هستم و اجازه نمیدهم با من با این لحن صحبت کنند. این پاسخ به اندازه افسر را خشمناک نمود که ابتدا نتوانست کلمه‌ای بر زبان آورد. صداهایی از لبانش بیرون آمد و از جای خود پرید. ساکت شوید، شما هم در دادگاه هستید، درشتی نکنید. راسکولنیکوف به شدت گفت: شما هم در دادگاه هستید، علاوه بر این که فریاد میزنید سیگار هم کشیده به ما توهین میکنید. جوان این کلمات را با خرسندی وصف ناپذیری ادا کرد. رئیس دفتر به هر دو طرف نگاه کرده لبخند میزد. افسر لحظه ساکت ماند، سپس برای مخفی کردن آشفتگی خود بلند حرف زد، گفت: به شما مربوط نیست. به سوالی که از شما می کنند پاسخ بدید. الکساندر شکایت را به او نشان بدهید. از شما شکایت کردند که قرض خود را نمی دهید. عجب شخص جسور و گستاخی هستید. اما راسکولنیکوف به او گوش نمی داد. با شتاب کاغذ را برداشته می خواست از این معما سر در آورد. یکی دو مرتبه خان چیزی نفهمید. از رئیس دفتر پرسید: این چیست؟ و او جواب داد: قبضی است که وچه آن را از شما مطالبه می کنند. یا باید وچه آن را با جرائمی که تعلق می گیرد بپردازید، یا معین کنید در چه تاریخی خواهید پرداخت. به علاوه باید تعهد کنید تا پرداخت وچه قبض از شهر بیرون نرفته اموالتان را پنهان نکنید. طلبخواه حق دارد اموال شما را بفروشد یا طبق قانون و مقررات با شما رفتار کند.
راسکولنیکوف گفت: اما من به کسی مغروز نیستم.
و او جواب داد: این به ما مربوط نیست. یک برگ سفته واخاص شده به ما دادند و مبلغ آن 115 روبل است که شما اون رو امضا کردید و به خانم زارنتین دادید. او همون رو به جباروف نامی که مشاور قضایی است حواله کرده. شما رو احضار کردیم تا تحقیق کنیم.
اما این زن صاحب خانه من است.
چه اهمیتی دارد که صاحب خانه شما باشد؟ رئیس دفتر با لبخندی ترحم‌آمیز و در این حال مظفرانه مرد ناشی را که قرار بود بفهمد با مقروزها چگونه رفتار می شود نگاه می کرد. اما سفته برای راسکولنیکوف چه اهمیت داشت؟ آیا ادعای صاحبخانه با آن می ارزید که به آن توجهی کرده یا مضطرب گردد؟ آنجا استاده می خواند و جواب می داد و گاهی پرسش می نمود، اما تمام این کارها را به طور خودکار انجام می داد، چون خود را آزاد می دید و از خطر بزرگی رسته بود. خوشحالی سراپای وجودش را فرا گرفته بود. فعلا هر گونه فکر و قصه آینده از او دور بود. یک دقیقه خوشحالی آنی و کاملی را گذرانید، اما همون دم در اتاق کلانتری طوفانی شد. هنوز افسر توهینی را که به او شده بود فراموش نکرده بود، چون حس خودپسندیش جریحه‌دار شده بود، در فکر تلافی کردن بود. از این جهت با زن شیک که از ابتدای ورودش با لبخندی ابلهانه نگاهش میکرد شروع به پرخاش نمودن نمود. اما تو زن بیشر.
زن ماتم زده رفته بود البته.
شب گذشته در خانه چه خبر بود؟ بله، حالا دیگر تر تمام کوچه از این افتضاح صحبت میکنند. همیشه شلوغ و همیشه مستبازی. میخوای تو رو به زندان بفرستم؟ 10 مرتبه به تو گفتم که دفعه 11 کاسه شکیباییم لبریز خواهد شد. تو اصلاح شدنی نیستی.
راسکولنیکوف کاغذ را از دست رها کرده با شگفتی به زن نگاه کرد که با او چنان رفتاری می شد. اما طولی نکشید که فهمید موضوع از چه قرار است و این داستان توجهش را جلب کرد و برای شنیدن آن آماده شد. احساس تمایل شدیدی به خندیدن می نمود. اعصابش در تلاطم بود. رئیس دفتر گفت ایلیا، اما فوراً فهمید در چنین موردی مداخلهش بی‌موضوع است. به تجربه فهمیده بود هر وقت افسر این طور عصبانی شود ممکن نیست جلوی او را گرفت. زن شیک قیافش مهربانتر می گردید و لبخندهای جاذبتری به افسر می نمود. هر لحظه تعظیم می کرد و منتظر می شد اجازه بدهد چند کلمه سخن گوید. به محض آنکه فرصت یافت با لهجه آلمانی و واضحی گفت جناب سروان، در خانه من هیاهو شلوغی نشده و هیچ افتضاحی نبوده است. آن مرد مست داخل خانه من شد، 3 بطر مشروب خواست، بعد با پایش مشغول نواختن پیانه شده سیمهای اون رو پاره کرد. این کار در خانه چون خانه من مناسب نیست. او را متوجه کردم که رفتارش خوب نیست، بطری را برداشته شروع به بدمستی و کتککاری کرد. کارل دربان را صدا زده و او سپس او را زد. هانریت را هم همچنین. سیلی هم به صورت من نواخت. چنین رفتار زشتی در خانه من شایسته نیست. کمک طلبیدم. او پنجره را باز کرده مثل خوک فریاد کشید. آیا این کار شرم‌آور نیست؟ کارل خواست او را از پنجره دور کند. دامن لباسش پاره شد. او ادعای 15 روبل خسارت کرد. جناب سروان، به او 5 روبل دادم. باعث تمام این افتضاحات باور کنید این مهمان بی تربیت بود.
رئیس گفت بس است، چند دفعه به تو گفتم.
رئیس دفتر با لحن پرمعنایی گفت ایلیا. افسر نگاهی به او کرد و دید که او سرش را تکان می داد. بالاخره خانم لویز ایوانوونا، اگر در آینده خانه تو شلوغ شود تو را زندانی خواهم کرد، فهمیدی؟ حالا می توانی بروی، اما مواظب تو هستم. لوئیز به همه سلام کرد و در حالی که تعظیم می نمود و می خواست بیرون برود به افسر جوانی که ریشهای خرمایی زیادی داشت تنه زد. این شخص نیکودیم کلانتر پلیس بود. لوئیز تا زمین تعظیم کرده بیرون رفت. نیکودیم به آن معاون خود گفت باز هم رعد و برق و طوفان؟ باز تو را عصبانی کردند؟ از پله ها صدا شنیده می شد. ایلیا کاغذها را به طرف میز دیگر برد. گفت این آقا دانشجویی است که قرضهای خود را نمیدهد و خانهش را هم تخلیه نمی کند. همیشه از او شکایت می کنند. آن وقت به من تذکر می دهد چرا در حضورش سیگار کشیدم. کسی که می خواهد به او بی احترامی نکنند باید احترام خود را نگاه دارد. نگاه کنید، آیا انسان نباید به چنین سر و وضعی احترام بگذارد؟
رئیس گفت دوست من، بی چیزی عیب نیست.
سپس با مهربانی به راسکولنیکوف خطاب کرد و گفت معلوم است شما از او بدتان آمده و نتوانسته اید خود را نگاه دارید، اما خط کردید.
مطمئن باشید آدم بسیار خوبی است، فقط کمی تند و عصبانی است. غضبناک می شود، اما پس از اینکه آتش خشمش فرونش است آدم خوشتینتی است. او را در هنگ سروان باروت نام نهاده بودند.
ایلیا که در برابر چاپلوسی های رئیسش حساس بود گفت آن هم در چه هنگی؟
ناگاه راسکولنیکوف خواست که به تمام آنها حرفهای مطبوعی بزند. نیکودیم را مخاطب ساخت و گفت ببخشید جناب سروان، شما خود را به جای من بگذارید. البته اگر گناهی کردم حاضرم عذر بخواهم. من دانشجویی مریض و فقیر هستم که از بدبختی به سطوح آمدم. چون پول نداشتم از دانشگاه بیرون آمدم، اما پول برام خواهد رسید. مادر و خواهرم در ولایت به سر میبرند. وقتی پول برایم رسید خواهم پرداخت. صاحب خانم زن خوبی است، اما چون 4 ماه است درس نمیدم به او پولی هم نپرداختم. او هم عصبانی شده و حتی خوراک هم برای من نمیفرستد. از این سفته چیزی نمیفهمم. اکنون پول آن را از من مطالبه میکند. آیا میتوانم بدهم؟
رئیس دفتر گفت به ما مربوط نیست. راسکولنیکوف گفت اجازه بدید، من با شما هم عقیدم، اما اجازه بدید شرح بدم.
راسکولنیکوف این کلمات را خطاب به نیکودیم گفت. کوشش میکرد جلب توجه ایلیا را هم بنماید، اما او به حرفهای جوان گوش نداده، مشغول کار بود.
راسکولنیکوف گفت اجازه بدید بگویم، 3 سال است که از شهر خود به اینجا آمدم و در خانه او زندگی میکنم. در این ضمن بالاخره چرا نگویم، قول داده بودم دخترش را بگیرم. این قول شفاهی بود. دختر جوانی بود، به علاوه از او خوشم میآمد. عاشق او نبودم. خلاصه من جوان بودم و خانم صاحب خانه هم به من زیاد اعتماد میکرد.
ایلیا گفت لازم نیست در جزئیات زندگی خود داخل شده و آن را برای ما توضیح بدهید.
راسکولنیکوف با اینکه احساس کرد صحبت کردن برایش مشقت آور است ادامه داد.
با اینکه به عقیده شما فایده ندارد باز اجازه بدهید موضوع را برای شما توضیح بدم. 1 سال پیش آن دختر از تیفوس مرد، اما من همچنان مستأجر زارنتزین باقی موندم. پس از اینکه صاحب خانه من خانه فعلی را اجاره کرد، دوستانه به من گفت که به من اطمینان دارد و تقاضا کرد سفته‌ای به مبلغ 115 روبل که حساب کرده بود از من طلب دارد به او بدهم. او به من اطمینان داد که پس از گرفتن این سفته هر چه بخواهم به من اعتبار خواهد داد و البته هرگز سفته را به جریان نخواهد انداخت. حالا اکنون که دیگر شاگرد ندارم و خرج خوراک و خود را نیز حتی نمیتوانم بپردازم، مطالبه پرداخت وجه را می کند. چه باید بگویم؟
ایلیا با خشونت جواب داد تمام این جزئیات تأثیر انگیز به ما مربوط نیست. شما باید به ما تعهد لازم رو بدهید. ما با عشقبازی ها و گرفتاری های شما کاری نداریم.
نیکودیم که جلوی میز نشسته نامه ها را امضا می کرد گفت بنویسید.
راسکولنیکوف گفت چه بنویسم؟
او گفت به شما خواهم گفت.
راسکولنیکوف مشاهده کرد که پس از اعترافش رئیس دفتر با لحن تحقیر آمیزی با او سخن میگوید، اما عجبان که دیگر او به افکار دیگران نسبت به خود اهمیت نمیداد. این تغییر فوری در یک چشم زدن حادث شده بود. اگر کمی فکر میکرد از اینکه 1 دقیقه پیش توانسته بود با کارکنان پلیس درد دل کند و آنها را مجبور بسازد که رازهایش را گوش کنند تعجب مینمود. اما اکنون اگر اتاق به جای افسران پر از دوستان صمیمیش هم بود نمیتوانست حتی یک کلمه از آن سخنان را با آنها بگوید. روحش ناگهان خالی و خوش بود. جز تنهایی دردناک و عظیمی چیزی را حس نمیکرد. این حالش برای آن نبود که از درد دل کردن با الیا خفیف گشته بود. تفرعون گستاخانه افسر هم در روح او این انقلاب را سبب نگشته بود. مگر اکنون پستی خودش برایش چه اهمیت داشت؟ وضع تکبرآمیز اشخاص یا سفته ها، افسرها و دفترهای پلیس چه تأثیری در او می کرد؟ اگر در آن لحظه او را محکوم می کردند که زنده زنده سوزانیده شود، از جای خود تکان نخورده حکم محکمه را تا آخر گوش می داد. حال جدید و بدون سابقهی در وی پدید آمده بود. این موضوع را درک می کرد و بدتر آن که در تمام وجودش حس می کرد که از این پس از میان اجتماع حذف شده و نه تنها حق هیچ گونه شکایت و درد دل، بلکه حق صحبت کردن با افسران کلانتری و حتی خیشان نزدیک خود را ندارد. هرگز چنین موضوع ظالمانه‌ای را احساس نکرده بود. رئیس دفتر عباراتی را که مدیون در این قبیل موارد باید بنویسد برای او خواند. فعلا نمیتوانم بپردازم، قول میدهم در فلان تاریخ بپردازم، متعهد میشوم از شهر بیرون نروم و از داراییم چیزی نفروشم یا نبخشم. رئیس دفتر با کنجکاوی به راسکولنیکوف نگاه کرد و گفت: شما نمیتوانید بنویسید، قلم از دست شما میافتد، آیا ناخوش هستید؟ او جواب داد: بله، سرم گیج میرود. بفرمایید. دیگه چیزی نیست، پس امضا کنید. رئیس دفتر نامه را گرفته به مراجعین دیگر پرداخت. راسکولنیکوف قلم را داد، اما به جای اینکه برود به میز تکیه کرده، سر را در میان دستانش گرفت. مثل کسی که میخی به سرش بکوبند احساس رنج می‌نمود. فکر عجیبی غفلتاً به سرش آمد. فکر کرد همون دم برخواسته به نیکودیم نزدیک شده، تمام داستان شب را برای او بگوید. بعد به خانه رفته اشیایی را که در سوراخ دیوار مخفی کرده است نشان دهد. این خیال به قسمی بر فکر او مسلط گشته بود که برای اجرای آن از جای خود بلند شد. فکر کرد: آیا بهتر نیست یک دقیقه در این خصوص فکر کنم؟ نه، بهترین است از الهام استفاده کرده هرچی زودتر این بار را از روی دوشم بردارم. ولی ناگهان در جای خود میخکوب گردید. ما بین نیکودیم و الیا مذاکراتی در جریان بود که به گوش راسکولنیکوف هم میرسید.
ممکن نیست هر دو را ول کنند، آنها را رها نخواهند کرد. در این مسئله قضایای باور نکردنی هست. فکر کنید اگر آنها این جنایت را مرتکب شده بودند، برای چه دربان را صدا میکردند؟ میخواستند خودشان را تسلیم کنند یا حیلهی به کار بردند؟ نه نه نه، این حیله بزرگی خواهد بود. به علاوه دو نفر، یکی دربان و دیگری یک خانم، پستر یاکوف دانشجو رو وقتی از در بزرگ داخل می شده دیدن. او هم نفر سوم، بله بله، همراه سه نفر از دوستانش بوده و پیش از آن که اونا از او جدا بشوند شنیدن که وی نشانی خانه پیرزن را از دربان پرسیده است. اگر او با چنان قصدی آمده بود، آیا این پرسش را می کرد؟ اما کخ پیش از آن که به خانه پیرزن برود، نیم ساعت در مغازه زرگری طبقه اول بوده و درست ساعت 8:30 آنجا را ترک کرده و به طبقه 4 عمارت رفته. حالا فکر کنید که در این صورت چطور می تواند؟ دیگری حرف او را قطع کرد و گفت: اما اجازه بدید، در اظهارات اونها مطلبی هست که علت اون معلوم نیست. میگویند در را زده اند و بسته بوده است، اما 3 بعد که با دربان رفتن در باز بوده.
بله بله، نکته مهم همین جاست. شکی نیست که قاتل در اتاق پیرزن بوده و در را بر روی خود بسته بوده است. اگر کخ حماقت نکرده بود و نمیرفت دربان را صدا کند، یقینا او را پیدا میکردند. در این مدت قاتل توانسته است از پله‌ها پایین آمده فرار کند. کخ میگوید: آه، اگر من آنجا مانده بودم، ناگهان از اتاق قاتل بیرون آمده مرا نیز با تبرش میکشت.
آن وقت چرا هیچ کس قاتل را ندیده است؟ رئیس دفتر که تا آن وقت گوش میکرد گفت:
چطور ممکن بود کسی او را ببیند؟ این خانه به کشتی نوح میماند. نیکودیم گفت قضیه روشن است. ایلیا اظهار داشت نه، قضیه خیلی مبهم است. راسکولنیکوف کلاه خود را برداشت که بیرون برود، اما تا جلوی در نرسید. وقتی به هوش آمد دید در یک صندلی نشسته است. یک نفر در طرف راستش ایستاده او را نگاه داشته بود. شخص دیگر لیوانی که در آن مایه سبز بود در دست داشت. نیکودیم روبروی او ایستاده با نگاهی ثابت به او می نگریست. جوان برخاست. کلانتر با لحن خشکی پرسید شما ناخوش هستید؟ رئیس دفتر جلوی میزش نشسته گفت از سایه که تعهدنامه را می نوشت به زحمت می توانست قلم را در دست بگیرد. الیا که کاغذها را جابجا می کرد گفت خیلی وقت ناخوش هستید؟ او هم وقتی که راسکولنیکوف بیهوش شد مثل دیگران به او نزدیک گشته بود، اما به محض اینکه جوان بیهوش آمد سر جای خود رفت. جوان پاسخ داد از دیروز. اما دیروز از خانه بیرون رفتید؟ بله. در حال ناخوشی؟ بله. ساعت چند؟ ما بین ساعت 7 و 8. اجازه میدید بپرسم به کجا رفتین؟ در میان کوچه ها. فقط همونجا؟ راسکولنیکوف که رنگش چون برف سفید شده بود با کلماتی کوتاه و مقطع جواب داد نمیدانم. سپس چشمان سیاه و مشتعلش را در برابر نگاه‌های ستوان به زمین انداخت. نیکودیم گفت او به زحمت میتواند روی پایش بیستد و تو؟ ایلیا با لحن معمایی جواب داد اهمیت ندارد. کلانتر میخواست چیزی بگوید، اما چون نگاهش به رئیس افتاد و دید که افسر جوان چشمان خود را به سویش دوخته است ساکت ماند. غفلتاً همه ساکت شدند. ایلیا گفت بسیار خوب، با شما کاری ندارم. راسکولنیکوف از اتاق بیرون رفت. هنوز از اتاق بیرون نرفته بود که گفتگو ما بین افسران شروع شد. صدای نیکودیم که سوال میکرد بر تمام صداها مسلط بود. جوان چون به کوچه رسید حواسش جمع شد. با قدمهای بلند به سوی خانه میرفت. با خود میگفت خانه ام را تفتیش خواهند کرد. بدجنس ها سوءزن دارند. دوباره و دوباره گرفتار وحشت و اضطراب لحظه پیش شده بود. اما اگر تفتیش اتاق من شروع شده باشد، اگر عصای آنها را در خانه خود ببینم. داخل اتاق خود شد. همه چیز در سر جایش بود. کسی نیامده بود، حتی ناستازیا به چیزی دست نزده بود. از خود می پرسید چطور توانسته است اشیا را در چنان محلی مخفی کند. دست را زیر پارچه دیوار کرده جواهرات را که روی هم 8 قطعه بود از آنجا بیرون کشید. از آنجا 2 جعبه محتوی گوشواره یا چیزی شبیه به آن و 4 جعبه کوچک مخملی بیرون آورد. 1 زنجیر طلا و چیز دیگری که آلت زینت بود در روزنامه پاره پیچیده شده بود را نیز در آورد. راسکولنیکوف تمام اینها را در جیب گذاشت و کوشش کرد جیبهایش برآمده نباشد. کیسه را هم برداشته از اتاق بیرون رفت. این دفعه در اتاق را کاملا باز گذاشت. با اینکه خسته بود با قدمهای تند و محکمی راه می رفت. حضور ذهن خود را از دست نداده بود. بی ترسید تعقیبش کنند. از اینکه ممکن بود پس از نیم ساعت یا شاید ربع ساعت دیگر بر علیه او پرونده‌ای تنظیم شود بیمناک بود. پس لازم بود هر چه زودتر برگه ها و دلایل جرم را محو نماید. تا کمی قوه و خونسردیش باقی است باید این کار را انجام دهد. اما کجا برود؟ مدتی بود این مسئله را این طور حل کرده بود. همه چیز را میان رودخانه خواهم ریخت و موضوع مکتوم خواهد ماند. این بود تصمیمی که شب پیش هنگامی که گرفتار بحران شده بود گرفته بود. میل داشت برخیزد و همه اشیا را در میان آب بریزد، اما انجام این عمل کار آسانی نبود. نیم ساعت و شاید بیشتر کنار ترعه کاترین سرگردان بود. پله هایی را که تا کنار ترعه ساخته بودند یک یک مطالعه می کرد. بدبختانه در همه جا انجام نقشش به مانعی برمی خورد.
در یک جا زورق لباسشوها ایستاده بود، جای دیگر زورقهایی به ساحل بسته شده بودند. به علاوه در کنار رودخانه اشخاص زیادی گردش میکردند که حتما متوجه چنان عمل عجیبی میشدند. ممکن نبود مردی بتواند بدون تولید سوءظن به کنار رودخانه رفته چیزی را به داخل آب بیندازد. اگر جعبه های جواهرات به جای اینکه به زیر آب فرو روند روی آب بمانند، همه کس متوجه خواهد شد. راسکولنیکوف تصور میکرد که تمام اشخاص متوجه او هستند. بالاخره با خود گفت بهتر است جواهرات را در رودخانه نوا بیندازم. آنجا جمعیت کنار رودخانه کم است و خطر دیده شدن کمتر خواهد بود. به علاوه از محل خودش هم دورتر است. با شگفتی از خود میپرسید چطور شد که نیم ساعت من در محلهایی که تأمین ندارم سرگردان هستم؟ مگر ممکن نبود اشکالاتی را که اکنون به فکرم میرسد زودتر به یاد آورم؟ اگر نیم ساعت وقتم را برای انجام نقشی ابلهانه تلف نمودم، برای آن است که هنگام طرح آن نقشه حواسم پرت بود است. به طرز عجیبی گیج و فراموشکار شده بودم. حتما لازم بود که عجله بکنم. به سوی رودخانه نوا متوجه شد، اما در بین راه فکر دیگری به سرش آمد. چرا این اشیا را در رودخانه بیندازم؟ آیا بهتر نیست آنها را در جای دوردستی، مثلا جزیره‌ای پنهان کنم؟ آنجا محل خلوتی، مثلا بیشه‌ای را انتخاب بکنم و آنها را پای درختی پنهان بکنم و دقت کنم که آن درخت را بشناسم تا بعدم بتوانم آن را پیدا کنم؟ با اینکه خود را قادر نمی‌دید تصمیم معقولی بگیرد، این فکر به نظرش عملی بود. تصمیم گرفت آن را انجام دهد. اما حوادث و تصادفات نقشه او را دگرگون ساخت. هنگامی که راسکولنیکوف داخل میدانی شد، سمت چپ خود در ورودی حیاتی را دید که دیوارهای بلندی اطراف آن را محصور کرده و زمینش از خاک سیاهی مستور بود. در انتهای حیات انباری بود که به کارخانه مربوط می شد. حتما آنجا کارخانه نجاری یا کارخانه دیگری بود. چون کسی را در حیات ندید، داخل شده نگاهی به اطراف خود انداخت و فکر کرد که هیچ جا برای انجام نقشه او بهتر از این محل نمی باشد. در کنار دیوار سمت کوچه سنگ بزرگی که وزن آن تقریبا 60 لیور بود قرار داشت. پشت دیوار پیاده روی کوچه بود و جوان صدای عبور رهگذرها را می شنید. اما از خارج کسی نمی توانست او را ببیند. برای اینکه کسی او را ببیند لازم بود داخل حیاط شود. البته این کار غیر ممکن نبود و او لازم بود عجله کند. روی سنگ خم شده و آن را با دو دست گرفته با تمام قوایش توانست آن را جابجا کند. در جای سنگ زمین کمی گود شده بود. هرچه در جیب داشت به میان آن گودال انداخت و کیسه را روی جواهرات گذاشت. با این حال گودال پر نشد. بعد سنگ را حرکت داده به جای اولیش گذاشت. فقط سنگ کمی بلندتر به نظر می رسید. با پایش کمی خاک در اطراف سنگ جمع کرد. چیزی معلوم نبود. بعد بیرون رفته به سوی میدان متوجه گردید. خوشحالی شدیدی مثل بشاشتی که در دفتر پلیس به او رویا داده بود لحظه وجود او را گرفت. دلائل جرم مدفون شده. چه کسی به فکر خواهد رسید که زیر سنگ را بگردد؟ شاید از روزی که خانه مجاور را ساختند سنگ آنجا بوده و خدا می داند تا چه روزی خواهد ماند. به فرض اینکه آن را کشف کنند، کسی نمی تواند بفهمد که من آن را پنهان کردم. کار تمام است. دیگر مدارکی موجود نیست. شروع به خندیدن نمود. بعد بیاد آورد در تمام مدتی که از میدان عبور کرده خنده عصبانی و طولانی نموده است. اما وقتی که به خیابان که رسید خندهش قطع شد. اکنون تمام افکارش متوجه نکته مهمی شد که خودش به اهمیت آن اعتراف داشت. پس از دو ماه اولین دفعه بود که با این مسئله روبرو می شد. در حال خشم به خود می گفت حالا که شراب رسیده است باید آن را نوشید. لعنت بر این زندگانی. تازه چه کار احمقانه ای. امروز مرتکب چه دروغ هایی شدم. برای آشتی کردن با ایلیای منفور به چه پستی های شرماوری تن دادم.
اینها اهمیت ندارد. این پستی ها و تمام بی غیرتی هایی رو که من مرتکب شدم، موضوع این نیست، موضوع اینها نیست، موضوع این نیست. ناگهان سؤال تازه و غیر منتظره و بسیار ساده او را گیج و حیران کرد. با خود گفت اگر در این موضوع بسیار ساده ابلهانه رفتار نکرده ای، اگر مقصود معینی داشته و آن را با متانت دنبال نموده ای، چرا تا کنون به کیسه توجه نکرده ای تا ببینی محتویات آن چیست؟ چرا هنوز نمیدانی عملی که از خطر و بدنامی آن نترسیده ای چه سودی برای تو داشته است؟ مگر نمیخواستی بدون آن که به کیسه و جواهرات نگاه کرده باشی آنها را در آب بیندازی؟ این چه معنایی دارد؟